I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 55, and verse.
اکنون به کتاب اشعیا نبی نگاه میکنیم، فصل 55 آیه 8. کتاب اشعیا نبی فصل 55 آیه 8. خداوند میفرماید: افکار من افکار شما نیست و نه راه های من راه های شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه های من نیز از راه های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. موضوع صحبت این است: تفکر خداوند در قیاس با افکار آدمی. به نظر من همه می دونن و دریافتن که تعلیم کتاب مقدس این است که ما به شباهت خدای زنده و حقیقی آفریده شدیم. البته ما ذات خدایی نداریم، ما خدا نیستیم، اما ما به شباهت خداوند خلق شدیم به جنبه‌های متفاوتی. شباهت ما به خداوند خراب شده به خاطر سقوط آدمی در گناه، اما علی‌رغم آن همچنان جنبه‌های واضحی هست که بنی آدم مشخصه که به شباهت خداوند آفریده شده. ما انسان‌ها قدرت تفکر داریم. البته حکمت و آگاهی ما بی‌نهایت نیست مثل خدای متعال، اما ما قدرت تفکر داریم و علاوه ما وجدان اخلاقی داریم که کاملاً متفاوت و فراتر از حیواناته. ما انسان‌ها قدرت بیان داریم، توانایی صحبت کردن توسط کلمات. ما انسان‌ها احساسات داریم، توانایی این داریم که خلق کنیم و اختراع کنیم، و همه این خصوصیات نشان دهنده انعکاس دهنده تا حد کمی صفات متعال و ازلی خداونده. اما در انسان‌ها این محدوده و فاسد شده و خراب شده. پس وقتی که به این آیه میرسیم در اشعیا نبی که خداوند میگه افکار من افکار شما نیست و نه راه های من راه های شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه های من نیز از راه های شما، با این موضوع باید شروع کنیم. افکار خداوند بسیار فراتر از افکار ما انسان هاست و باید در این زمینه فکر کنیم، بدین منظور که اون مفهوم و درکی را که از خداوند داریم درست درک کنیم. افکار خداوند بسیار فراتر از افکار ماست. در واقع این درست نیست که بگیم افکار خداوند افکار هستند به اون شکلی که ما اونو درک میکنیم. لغت عبرانی که ترجمه شده افکار و یا فکر، اینو میشه ترجمه کرد به اینکه ما چیز رو میبافیم، یه طرحی رو طراحی میکنیم، و افکار رو میشه تعریف کرد به شیوه طراحی کردن چیزی و یا بافتن چیزی. همه عقاید، نظرات، افکار و اون چیزی که ما میخوایم انجام بدیم، عکس العمل های ما به موقعیت های مختلف، همه اینها نظرات، اهداف و غیره، ما به عنوان انسان‌ها در ذهنمون اینها رو گویی طراحی می‌کنیم، مرتب جابجا می‌کنیم. به این گونه است که شما به یک نتیجه می‌رسید. در لغت عبرانی این منظوره که ترجمه شده افکار چیزی است که طراحی میشه، بافته میشه. این اشاره داره به آدمی. کتاب مقدس مرتب به شکلی بیان میشه تا ما بتونیم اون رو درک کنیم. ولذا خداوند رو توصیف میکنه که افکاری داره، اما خداوند افکاری نداره به اون شکلی که ما انسانها افکار داریم. خداوند فکر نمیکنه و عقاید و نظراتش رو نمیبافه و طراحی نمیکنه و دوباره اونا رو تغییر بده. خداوند هرگز این کار رو انجام نمیده. اگر خداوند فکری داره، اون ابدیست، اون یک فکر کامل هست، اون بدون غلط، بدون اشتباه و کامل هست. زیرا خداوند بر اون موقعیت کاملا احاطه داره و خداوند میلیاردها و بی‌نهایت افکار رو به اون عنوان داره و همه اونها به اون شکل بودن، ثابت و تغییر ناپذیر و همیشه خواهند بود. در حالی که این لغتی که افکار، وقتی که به افکار آدمی داده میشه، اشاره دار به اون محدودیت ما. ما همه چیز رو نمیدونیم و مرتب دیدگاهمون و افکارمون عوض میکنیم. نظر ما نسبت به یک موضوع عوض میشه، فکر ما تغییر میکنه و اون نقشه رو که کشیدیم عوض میکنیم و اون فکری رو که بافتیم، آرزوی رو که داشتیم عوض میکنیم. و میبینید این لغتی که ترجمه شده به افکار، این به افکار آدمی مربوطه و نه به خداوند. و این واقعا در این آیه دیده میشیم که خداوند میگه افکار من افکار شما نیست و نه راه‌های من راه‌های شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه‌های من نیز از راه‌های شما. حکمت ازلی کامل و تغییر ناپذیر خداوند و افکار او، او نیازی نداره تا فکرش رو عوض کنه. خداوند نیاز نداره تا شیوه فکر کردنش رو تغییر بده. و ما خدا رو بهش احترام میگذاریم، خدای ازلی و متعال، خدای پدر، پسر و روح القدس، خدای حقیقی و زنده. و زمانی که ما به افکار خود فکر میکنیم، به افکار خداوند، ضرورت داره با این نکته شروع کنیم، با این آیه، و بیاد داشته باشیم که این لغت فکر صرفا استفاده شده تا به ما کمک کنه که بدونیم خداوند نیز قدرت فکر کردن داره، اما کاملا متفاوت با انسان ها، زیرا اون کامل و تغییر ناپذیره. هرچه که خداوند میدونه همیشه میدونه، زیرا حکمت او بی‌نهایته. خداوند هیچ وقت تحقیقی رو انجام نمیده، هیچ وقت راجبش فکر نمی کنه تا نتیجه گیری کنه. خداوند نباید اون رو فرا بگیره از جایی. او همیشه اون حقیقت رو میدونسته و این حکمت کامل هست. هرچه که خداوند میدونه بی نهایته و اون رو خداوند همیشه در همه لحظات برش واقف و آگاهه. همه چیزهایی که در گذشته بوده و در حال و در آینده خواهد بود. اگر حتی ما ذره ای از این توانایی رو می داشتیم، ذهن ما قادر به فکر کردن نیست. حتی نمی تونیم تصور کنیم که خداوند چگونه این میزان آگاهی و اطلاعات رو در یک لحظه بهش وقوف داره. زیرا او خدای متعال و ازلی است. حیوانات اونها به شرایط خودشون به طور غریزی پاسخ میدن. انسانها ما پاسخ میدیم از طریق فکر کردن تا جایی که میتونیم. اما خدای زنده و حقیقی او همه چیز رو میدونه و اون حقیقت رو در همه لحظات به شکل کامل و ازلی میدونه. پس این نکته اول هست. افکار خداوند بسیار فراتر از افکار ماست. اما افکار خداوند عمیق‌تر از افکار ما نیز هستند. اونها بسیار ژرف و نفوذ کننده‌ان. افکار ما بسیار محدوده. حتی افراد نابغه این دنیا در قیاس با خداوند افکارشون بسیار محدوده. افکار ما مرتبا تغییر می‌کنه، زیرا ما اشتباهات زیادی انجام میدیم، باید اونها رو درست کنیم، اصلاح کنیم. باید همه چیز رو از طریق تجربه یاد بگیریم. هر لحظه باید یک نکته رو یاد بگیریم و اینها بیشتر و بیشتر اضافه میشه. اما خداوند تغییر ناپذیر. افکار ما دنیوی است، زمینی است و ما به مسائل دنیوی فکر میکنیم و مسائل فردی و بیشتر تاکیدمون بر خودمون هست و چه احساسی داریم و چه میخواییم و چه چیزی باید روی بده. همه چیز، همه دنیا دور ما میگرده و اون چیزی که ما دوست داریم. اما خداوند همه چیز رو میبینه و همه چیز رو با یک نقطه نظر ازلی میبینه. افکار ما صرفا خودخواهانه است، اما خداوند پر از فیضه و میده و میبخشه و عطا میکنه و او همه رو در نظر داره، همه آثار رو و همه شرایط رو. افکار ما کاملا به اشتباه می انجامه. اما در خداوند هیچ خطا و هیچ اشتباهی روی نمیده. میشه یک مثالی زد. ما به عنوان مثال یک میزان محدود و کمی و ناکاملی به عنوان مثال از گناه داریم. دید ما نسبت به گناه بسیار سطحی است و ضعیفه. من بیاد دارم یک پروفسور علم پزشکی به من میگفت اگر کسی وضعیت سلامتش بسیار بده و بدتر و بدتر میشه از طریق نوشیدن الکل، تنها چیزی که من هرگز از اون نمیپرسم، هرگز از اون نمیپرسم چقدر مشروب میخوره، زیرا نمیشه به جواب او اعتماد کرد. هر چی که بگه کم میگه، میگه من مثلا این مقدار میخورم و اون جواب درست رو نمیده و نمیشه به اون اعتماد کنیم. و این وضعیت ماست با در زمینه گناه. دید ما بسیار ضعیفه، مؤدبانه نیست. اگر به عنوان مثال کسی از شما میپرسه شما چقدر گناه میکنی، چیزی که ایشون یقین باشی پاسخ شما بسیار ضعیف خواهد بود و واقعیت رو بیان نمی کنیم، زیرا دید ما از گناه بسیار سطحیه، بسیار ضعیفه و کارهایی که ما انجام میدیم بسیار سریع فراموشون میکنیم، براشون بهانه میتراشیم، دلیل میاریم، اونها رو کم میدونیم و اصلا فکر نمی کنیم که گناه ما بزرگ بود و اصلا مرتکب گناه شدیم. کاری که علیه دیگران انجام میدیم، کاری که شوهران علیه زنهاشو انجام میدن، کارهایی که ناراحت کننده است، چه بر زبان میاد و چه انجام میشه، و یا دوستان به هم دیگه خیانت میکنن و اون در ذهنی که داریم همیشه اینا رو کوچیک میدونیم و براش دلیل میاریم و میگیم خب منو تحریک کرده به این کار و اگر تو در شرایط من بودی شما هم همون کار رو انجام میداد. همیشه بهانه میاریم برای گناهان و خطاهامون تا اونا رو کوچک میشماریم. دید ما نسبت به گناه بسیار ضعیفه و اونو دست کم میاریم. مردم کارهای بسیار بدی رو انجام میدن و این رو در روزنامه میخونیم و در اخبار میخونیم. گاهی کسی رو چالش میکنن و میگن چرا این کار انجام میگه؟ خب این واقعا این من نبودم این کار انجام داد، پس چه کسی این کار انجام داد؟ تو اون کار بد رو انجام دادی، منظور چیه که میگی این من نبودم؟ مشخصه که این تو بودی، این تو هستی، این کاریه که میتونی انجام بدی و انجام دادی. و میگه نه من اینو نمیخوام بپذیرم. گناه رو به این شکل براش بهانه میاریم، کوچک میاریم، کوچک میشیم و میگیم خب من تقصیر خودم نبود، از دستم در رفت. کسی یه کار بسیار خشونت‌آمیز رو انجام میده و بعد اینو مهم نمیدونه. من یاد دارم سالها قبل فردی به این کلیسا اومد و به من گفت این شبانی کلیسا من از شما کمک میخوام، برای من یک کاری رو انجام بده. من به شما میگم اون چه میخواست. ایشون رو در حال رانندگی و مست بوده دستگیر میکنن. اما به شکلی که این میگفت میدونید من خودم رو در موقعیت بدی نسبت به قانون پیدا کردم، این تقصیر من نبود، گویی این بدشانسی آورده در حال رانندگی گرفتنش و مست بوده. و ما میگیم این کار من نبود، مسئولیت من نبود، همچین احساس مسئولیتی نمی کرد. و شما به دادگاه میخواید چه بگید؟ و این نامه می نویسه که من به دادگاه که من آدم خوبی هستم و هرگز این کار رو انجام ندادم و گویی کسی این رو محکوم به کاری کرده که اون مرتکبش نشد. و دید ما نسبت به گناه بسیار کمه. اما خداوند اون به شکل متفاوت اون رو میبینه. در نظر خداوند گناه بسیار کثیف و شریره و منفوره. گناه باید مجازات بشه. گناه تحت مجازات خداوند قرار میگیره. ما بدون هیچ بهونه هستیم. همه ما. این گناه ماست. گناه در ذات ماست. و ما این رو به طور اختیاری بیان میکنیم، به اجرا در میاریم. سالها قبل اکنون اوضاع فرق کرده. زمانی که در انگلیس مردم ماشین می خریدن، ماشین کهنه ای بود، دست دوم بود، و اخیراً ماشین ها یه مقدار پیشرفت کرده و دیگه هیچ کس اون ماشین های کهنه و زنگ زده رو سوار نمیشه. اما 20 سال قبل، 30 سال قبل اوضاع فرق میکرد. شما این ماشین کهنه رو میخریدی، دنبال دردسر میفته و این چیزی بود که میتونستی بخری و این ماشین رو باید ببری تعمیرگاه، ببری درست کنی و مرتب توی تعمیرگاهی و یه چیزی که درست میشد یه جای دیگهش خراب میشد و باید با خودتون فکر میکردی این ماشین کهنه هیچ امیدی براش نیست، دیگه کهنه است، چه کارش میشه کرد؟ و این وضعیت ماست. ما گناه میکنیم، نه اینکه یک باره، و گاهی این به شکل عادتی روی میده در ما مرتب، مثل ماشینی که خرابه. ما نیز در شخصیتمون گناهه، پر از غروره، نفرته و مرتب از درون ما بیرون میاد. ما گناه میکنیم زیرا ما ذاتمون آلوده است. ما گناهکاریم به این دلیلی که از این چشمه آلوده آب کثیف بیرون میاد. و این گناه است که ما نه تنها همدیگر رو ناراحت میکنیم، ما بلکه در افکار و در اعمال و در کلاممون علیه خداوند توهین میکنیم. او رو دوست نداریم، او رو پرستش نمیکنیم، او رو محبت نمیکنیم، او رو مطالعه نمیکنیم، او رو خدمت نمیکنیم. و خداوند یک روزی ما رو مسئول میدونه. دیدگاه او نسبت به گناه مثل ما ضعیف و کم نیست، زیرا خداوند قدوسه و عادله و کامل هست. پس این نکته رو باید بیاد داشته باشین. افکار ما شبیه افکار خداوند نیست. خداوند گناه رو بسیار جدی میگیره. نکته سوم، افکار خداوند پر از فیض هست. این شگفتی آوره دوستان. وقتی راجع به خدای زنده و حقیقی فکر میکنی و اینکه چگونه ما رو میخواد نجات بده، چگونه ما رو به وضعیت خوبی در بیار، یکی از اشخاص تثلیث خداوند ما عیسی مسیح پسر یگانه مولود به این جهان میاد تا رنج بکشه، تا تحقیر بشه به جای ما، تا بر بدن خود مجازات گناه و عواقب اون رو تحمل کنه بر روی صلیب. این شگفتی آور دوستان که خداوند خودش به این جهان میاد. افکار او بسیار فیض آوره، او خودش رو به ما میده. و بعد زمانی که خداوند ما بر صلیب میشه، در اونجا اون مجازات و گناهانی که غیر مرئیه بر او فرو میریزه، مثل یک کوه سنگینی بر او فرو میریزه و گویی بدن و روح او رو نابود میکنه. و این رنج صرفا بدنی نیست و این حداقل رنج های اوشه که از طریق میخا و اون تاج خار برش وارد میشه، در قیاس با آن رنجی که در بدن خود کشید و احساس جدایی از پدر آسمانی و عذاب جهنمی که در روحش تحمل کرد، وقتی که مجازات ازلی ایمانداران رو که در چندین ساعت فشرده شده بود بر خودش تحمل کرد تا از مجازات گناه همه ایمانداران رو نجات بده. افکار خداوند بسیار فیاضه، بسیار پر محبته و بسیار رایگان. گناه باید مجازات کرده، خداوند اون مجازات رو متحمل میشه. و اگر شما نزد مسیح بیایید و جویای مغفرت گناهان بشید و طلب بخشش کنید و حیات تازه‌ای که در مسیح هست، چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم که او ما رو میپذیره و ما رو میبخشه؟ افکار خداوند بسیار فیاضه، پر از فیضه. من عنوان یک گناهکار هیچ حقی ندارم، مهم نیست. افکار خداوند پر از فیضه به این معنا که او به رایگان ما رو میبخشه. لازم نیست برای اون تلاش کنم. خداوند من هدیه رو میده، مغفرت گناهان و محبت و حیات. خداوند بسیار با ما انسان متفاوته. آیا شما به راحت دیگران رو میبخشید؟ آیا به راحتی کسانی که به بدی کردن میبخشید؟ من میتونم به جای شما جواب بدم. نه دوستان، شما این کار انجام نمیدید. آدمی بسیار به سختی دیگران رو میبخشه، با ناراحتی اگر هم ببخشه، خیلی کم این کار رو انجام میده. اما خداوند کسانی رو میبخشه و توبه میکنن به شکل عظیمی و به رایگان و با دست و دلبازی میبخشه. افکار من افکار شما نیست، خداوند چنین میگه، بسیار فراتره، بسیار بهتره، بسیار زیباتر و عظیمتره، بسیار فیاضتره. اما بسیار سخته کسی رو که مرتب گناه میکنه ببخشیم. کسی که علیه شما یه کاری رو انجام میده و شما رو ناراحت میکنه و این کار رو مرتب انجام میده و بیوقفه شما رو آزار میده، چگونه میتونید بخشش و عذرخواهی او رو بپذیرید؟ خیلی سخته چنین کسی رو که مرتب ما رو اذیت میکنه ببخشیم. دوستان عزیز، ما در برابر خداوند مرتب و با اصرار و به تکرار به او توهین میکنیم. افکار خداوند بسیار فراتر از افکار ماست و او مثل ما نیست و بسیار فیاضه. کسی که از شما با تحقیر برخورد کنه، بسیار سخته چنین فردی که ما رو تحقیر میکنه، به ما توهین میکنه و نام ما رو آلوده میکنه پشت سرمون و سعی میکنه ما رو نابود کنه، بخشیدن این فرد بسیار مشکله. و همه این کار رو ما علیه خدای زنده و حقیقی انجام دادیم، نه یک بار بلکه بارها. چقدر ما سپاسگزاریم که او افکارش مثل افکار ما نیست و او حاضره تا ما رو ببخشایه. وقتی که خداوند ما رو میبخشاید، شبیه ما نیست. خداوند این رو با ناراحتی انجام نمیدید، بلکه به کمال انجام میده. شما ممکنه یکی رو ببخشید، اما اون رو فراموش میکنید که چه بر سر شما آورده، و یا اینکه همیشه اون رو به یاد دارید. همیشه مراقبی مبادا این کار رو تکرار کنه، به اون شک دارید، مراقب حواستون هست، مبادا دوباره این کار رو انجام بده، فراموشش نمیکنید. اما خداوند اگر ما رو میبخشه، هرچند که او خداست و تغییر نمی کنه، هرچند به یک عنوان نمیتونه هیچ چیز رو فراموش کنه، اما او انتخاب میکنه تا هرگز اون رو علیه شما بیاد نیاره. به یک عنوان خداوند اون گناه رو فراموش میکنه. خداوند شما رو میبخشه و اون گناه رو به دریای ازلی فراموش کارش می سپاره و هرگز اون رو علیه شما به کار نمی گیره. و این گونه است که خداوند ما رو می بخشایه، بسیار با دست و دلوازی و به کمال و به رایگان صورت می گیره. خداوند اون رو کاملا محو می سازه و گویی شما هرگز اون کار رو انجام ندادید، اون گونه با شما برخورد می کنه. خداوند نه تنها افکار رو می بخشه، بلکه اعمال رو، بلکه نیات رو، همه گناهان رو، چه که انجامشون دادیم و تصمیم گرفتیم اون کار رو انجام بدیم و قصدتون اون کار انجام بده، خداوند اون رو میبخشه. و همچنین گناهانی که شما وظیفتون بود انجام بدید و انجام ندادید و کسانی رو که بهشون باید محبت میکردید و محبت نکردید و قولهایی که دادید و زیر پا گذاشتید، خداوند همه اونها رو میبخشه. خداوند بی ایمانی رو میبخشه، خداوند غرور رو میبخشه، خداوند دزدی رو میبخشه. شما از خداوند دزدیدید، هوا رو دزدیدید، غذا رو، زندگی رو، همه چی رو از خداوند دزدیدید. خداوند دزدی شما رو میبخشه، دستتون رو قطع نمیکنه. اما شرطی وجود داره برای اینکه خداوند شما رو ببخشه. مراقب باشید دوستان، این شرط رو در نظر داشته باشید. برای اینکه مغفرت خداوند رو به دست بیارید، شما باید اعتراف کنید به همه گناهانتون. در غیر این صورت هیچی به شما نمیرسه. نمیتونید به عنوان مثال به خداوند بگید خداوندا، من یک کار بدی رو انجام دادم، اما از بقیه گناهانم توبه نمی کنم. دوستان، شما نمیتونید یک مغفرت بخشی بگیرید، باید مغفرت کامل باشه. باید بگید خداوند، من کاملا ناشایستم، کاملا گناهکارم، همه چیز رو به خطا انجام دادم. من نیاز به بخشش دارم. نیاز دارم تا از نو ساخته بشم. خداوند و بر من رحم کن. باید همه چیز رو بهش اعتراف کنیم. در غیر این صورت خداوند هیچی به شما نمیده. این رو بیاد داشته باشید. بسیار مهم است. شرط دیگه این هست. شما باید خودتون رو تسلیم خداوند کنید تا او شما رو تغییر بده. شما نمیتونید مغفرت گناهان رو داشته باشید بدون اینکه به شما یک حیات تازه بده. بدون اینکه به شما یک ذات تازه عطا بشه. شما نمیتونید گناهاتون بخشوده بشه بدون اینکه خداوند زندگی شما رو تغییر بده و در درونتون کار کنه تا دیگه اون گناه ها رو تکرار نکنید، تا شما رو تغییر بده و کسی بسازه که خداوند میخواد باشه. شما نمیتونید هم مغفرت رو داشته باشید و هم اینکه خودو به اون ندید. بعضی از مردم فکر میکنن نه دوستان، این امکان نداره. این شرط ضروریه. باید صمیمی و جدی باشید. باید از با تمام دلتون این رو بخواید. نکته آخر این است. افکار خداوند با اقتدار هست. اونو با اقتدار به ما میرسه. بذارید به شما بگم منظور من چی هست با این موضوع. سالها قبل یک کتاب کوچکی چاپ شد و یکی از مؤسسینی که مال تشییع جنازه بود این رو انجام دادن و اینا میان یک بررسی انجام میدن در انگلستان و این رو چاپ میکنن در روزنامه ها. بخشی از این تحقیقش صورت گرفته بودن نظر من جالب دارم. کسی که مسئول مراسم تشییع جنازه و غیره بود سوالایی رو به مردم میده و دیگران تا این رو جواب بدن. اینا از مردم میخوان بپرسن کسانی که میخوان تشییع جنازه کنن چه موسیقی رو میخوان پخش کنن. این افراد همشون افراد بی خدا هستن، کسانی که به کلیسا نمیان، اعتقادی به خدا ندارن، کسانی که برای تشییع جنازه‌شون موسیقی‌های غربی رو میذارن و کسانی که این موسیقی‌ها رو انتخاب میکنن برای تشییع جنازه‌شون، اغلب اینها موسیقی‌های دنیوی است که در یک جایی راجب این بیان شده، راجب کسانی که مردن و به بهشت رفتن و از اونجا وضع عالی دارن. این افرادی که اونجا رفتن ایماندار نبودن، خدا رو پرستش نمی‌کردن، مسیحی نبودن. اما این تصوریه که مردم دارن، کسانی که موسیقی ها رو می‌نویسن که هر کس که بمیره بعد از مرگ میره بهش اوضاعش عالیه و از اون بالا نگاه میکنه و نگران چیز نباشه و این سرودها رو نوشتن و این سرودها رو در زمان تشییع جنازه می‌خونن. وقتی که این تحقیق رو میخوندم برام جالب بود و این نشون میده که چقدر افراد بی خدا کم هست. همه میدونن به طور غریزی که بعد از مرگ حیات دیگه وجود داره، برای چی خلق شدن؟ برای ابدیت و نه برای اکنون. و این رو حتی در این موسیقی های دنیاوی میبینید. اما اون چیزی که نظر من رو جلب کرد این توهمیه که مردم دارن. مردم این موضوع خیلی جدی رو در نظر گرفتن و میگن بله، اگر حیاتی بعد از مرگ وجود داره ضرورتی نداره مسیحی بشی و جویای خدا بشی. وقتی که مردی میره بهشت. و سوال اینه بر چه اقتداری، بر چه اساسی به این نتیجه رسیدن؟ هر چیز مهمی در زندگی شما باید یه اقتداری براش داشته باشی، یک منبعی داشته باشی. شما چه حقی داری که این حرف رو بزنی که همه میرن به بهشت؟ این واضحه. حتی در روی اینترنت و در ویکی‌پدیا و شما چیزی رو میخونید راجب یک فردی و بعد در اون پایین کسی نوشته که ما منبعمون این هست برای این صحبت. و چگونه میشه این حقیقت رو پذیرفت؟ بچه اساس اینو میگی باید یک منبعی رو بگید. نمیشه شما به عنوان مثال برید توی دانشگاه بگید من میخوام وارد دانشگاه بشم و اونجا تدریس بدم. از شما میپرسن شما به چه اقتداریش، آیا مدرکتون چیه؟ شما باید مدرکی داشته باشید. در هر چی در زندگی شما نیاز دارید تا یک منبع یا اقتداری وجود داشته باشه. پس وقتی که راجع به بهشت صحبت میکنیم و حیات بعد از مرگ، شما نیاز به یک منبع کامل اعتماد و اقتدار نیاز دارید. بعد چه اساسی شما فکر میکنید همه میرن به بهشت و یک روز ما از اون بالا به پایین نگاه میکنیم با شادی؟ خداوند افکارش این اقتدار رو دارن. اگر خداوند راجع به بهشت صحبت میکنه و بر چه اساسی اون رو به شما میده، این قابل اعتماد هست. خداوند قول خودش رو حفظ میکنه و این اقتدار داره. این در کتاب مقدس نوشته شده، از دهان خداوند صادر شده. زبان خداوند ما عیسی مسیحه، پسر یگانه مولود خدا. بر این اساس، بر این منبع شما میتونید اون رو بهش اعتماد کنید. سالها قبل دوستان عزیز، شاید 60 سال قبل، در انگلیس همه باید به خدمت سربازی می‌رفتن. در اون زمان من جزو کسانی بودم که منو به سربازی خوندن. زمان تولد من حدود 4 روز قبل از اون بود. بعد از اون همه معاف شدن. اما بدشانسی من، دولت به ما اینو گفت: شما که به سربازی فراخونده شده، اگر نیان شما رو میگیریم. اگر میخوای به کالج یا دانشگاه بری، باید بری سربازی. زیرا اگر به کالج بری و تموم بشه، ما شما رو میگیریم و سربازی تو باید انجام بدی. ما میدونیم کجایی، تو رو فراموش نمیکنیم، تو رو از دست نمیدیم، این کار رو باید انجام بدیم. و بسیاری از ما در اون زمان گفتیم پس بذاری اول بریم سربازی رو انجام بدیم، این خیالمون راحت بشه. و ما این کار انجام دادیم. اما وقتی که من سربازیمو انجام میدادم و عده زیادی که این کار انجام دادن، دولت انگلیس گفت ما میشه نگران شما باشیم، سربازی تموم شد. و کسانی که به سربازی نیومدن و رفتن به کالج، اونا با حال خودشون راه کردن و دیگه راحت شدن. این مثال رو چرا میزنم برای شما دوستان عزیز؟ زیرا مردم فکر میکنن خدا مثل ما انسان هاست و یک حرفی رو زد اون رو فراموش میکنه و کسی که داره از این جهان میره. و خداوند گفته شما نیاز به حیات تازه دارید، نیاز به مغفرت دارید، نیاز دارید توبه کنید و من ایمان بیارید و زندگیتون به من بدید، همه زندگیتون رو بدید به من، اون وقته که میتونید بهش برید. این حرفیه که خداوند زده. مردم فکر میکنن آه خداوند اینو فراموش میکنه، در نهایت هر کاری انجام بدیم ما ریم به بهشت. این گونه است که ما فکر میکنیم. دوستان عزیز، ما با خدا داریم صحبت میکنیم. این نظر خداوند، این فکر خداونده. افکار او تغییر ناپذیره. اگر او چیزی رو میگه و اگر میگه مجازات وجود داره، اگر بخشوده نشده باشید، بدون شک یقین داشته باشید که این گونه خواهد بود. شما نیاز به یک منبع قابل اقتدار دارید. پس من این حقایق رو به شما میدم دوستان عزیز، افکار خداوند بسیار فراتر از افکار ما، بسیار ژرف‌تر از افکار ماست. افکار خداوند پر از فیض و با دست و دلبازی و در اونها اقتدار هست و ما باید نزو بیاییم، توبه کنیم، به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاریم و کاری که بر صلیب انجام داد و زندگی خود رو به او بدیم. بذاری تا دعا کنیم. خداوند های پدر آسمانی ما، بر ما نظر کن. خداوند ها مگذار ما از اینجا بریم و ادامه بدیم به افکار احمقانه خود نسبت به تو. خداوند ها تو رو شکر و سپاس میکنیم برای عیسی مسیح و آمادگی او که تا به این جهان میاد و رنج بکشه برای گناهکاران و گمگشته‌ای مثل ما. خداوند ها مغفرت و گناهان رو به ما عطا کن تا ما نزد تو بیاییم و جویای تو بشیم و تو رو بیابیم. خداوند ها بر ما نظر کن و ما رو ببخشای و تغییر بده از امروز. خداوند به تک تک ما یاری بده، زیرا اینها رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌طلبیم.